49 دقیقه و 49 ثانیه به وقت کابل از کاف صبح رادیو دری و موضوع این هفته که عنوانش از پشتگرمی و اعتماد و سوال موضوع امروز، نقش اعتماد در همسایه‌داری چی است؟ تمیم جان از کابل اشاره به این داره که این رفتار خود ماست که سبب اعتماد یا به اعتمادی همسایه با ما میشه و اگر خوب باشیم چرا نباید همسایه با ما اعتماد کنن؟
اساس تجربه شخصی من روی هر کسی نمیشه باور کرد و اعتماد داشت، به خاطر که بارها شده ما کسی رو روی حرفاش باور داشتیم اما او از ما سوء استفاده کرده، نتانسته در کنار ما حضور داشته باشه و من بر اساس تجربه های خود خود میگم که فقط در بین از هر 10 نفر شاید ما بتونیم روی 2 نفر اعتماد بکنیم، روی 8 نفر دیگه شنو بتونیم اعتماد داشته باشیم.
البته همسایه ها میتونه که خوب و بد باشه. در بسیاری از موارد همسایه هایی داریم که حتی از خویشاوندای ما هم کرده نزدیکتر است به ما و در خوشی و دور داشته باشه غم را با ما هستن همیشه. البته از همسایه های خود نیکی را دیدیم و در بسیاری از موارد از بسیاری از همسایه های ما تا یک قسمت مثلا تونسته که به یک نحوه آسیب برسونن.
یقینا نمیدرست و نکته بسیار خوبی بود، تشکر از شما شننده عزیز. یکان وقت آدم از همسایه خود یکان ضرر هم میبینه دیگه، مثلا از کفتربازی جوانایش، از سرصداهایشان، از میمانداری های زیادشان، از شوخی اولادایشان و از بعضی بینزاکتایی که ممکن است پیش بیه. خودم باید چیکار باید بکنه؟ هر کدام اینا حتما باید یک راه کار منطقی داشته باشه. هر کدام از شما شاید جواب بری سوال داشته باشین، اما یکی از کارا عمل به این توصیه است. امام کاظم علیه السلام فرمودند که همسایگی خوب و نیک این نیست که به همسایه آزار نرسانی، بلکه این است که در برابر آزار همسایه صبور باشی.
دوست ندارم دو انسان باشم، دوست دارم یک انسان باشم، اما که در درون ما وجود داره امو راضیه در اجتماع هم باشه. و یک چیزی که همیشه پدر به میگه که با وجود از اینکه در جامعه سنتی ما زندگی میکنیم، دور دنیا رو به تنهایی بگردی، به امو اعتمادی که ما به سر خود خودارم و سر تو بیشتر اعتماد دارم که میفهمم از خود خود مواظبت میکنی. و این فکر میکنم برمیگرده یکی به ای که پدر مادر ما میفهمن که مر چگونه تربیه کردن، چگونه بزرگ کرده. و بس بعدی اینه که هیچگاه مخفی کاری و درون بازی نکردم، هرچی که بودم رو راست بودم با هم.
و حالا صحبت های کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و این سوال، چی کنیم که همسایه قابل اعتمادی باشیم؟
سلام به همه ایزان کافی صبح، امیدوارستم همه خوب خوش و سرحال باشین و امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در موردی که چی کنیم که همسایه یا هم بگویم فرد و شخصی که در جوار دکان ما، خانه ما و یا هم امو پلوان ما یا جایی که ما کشتزار داریم قریه ماست و کنار ما زندگی میکنه، او فرد و انسان و یا هم گروه از افراد و انسانها، ای که چطور بتانیم با اینا یک رابطه سالم داشته باشیم و یا قابل اعتماد باشیم. فکر میکنم که در این مورد همه ما تقریبا میفهمیم که بعضی کارها و بعضی رفتارهای خوب و سالم و از قبل تقریبا برش اشاره شده یا هم بگویم که آموزش داده شده است تا که ما میشه سرش فکر بکنیم و یا هم درنگ داشته باشیم. به خاطر اعتماد و مورد اعتماد واقع شدن، اولین مورد را که من فکر میکنم در این راستا مهم است و بسیار زیاد باید برش فکر بکنیم و فکر میکنم که معمولا ما جدی هم نمیگیریم، به خصوص در قبال همسایه، او حریم خصوصی است. حریم خصوصی در همسایگی، در جایی که ما زندگی میکنیم، بسیار مهم است که به این حریم ارزش قائل شیم و این حریم را هیچ وقت نقص و نشکرانیم. یعنی ما و همسایه ما، اولادهای همسایه ما، دروازه همسایه ما، کلکین همسایه ما لباسشویی میکنه یا هم خواب میشه یا هم غذا میخوره و یا هم رفتار را انجام میده، ولی در دنیای خودش و در حریم خودش هست. ما نبایدی حریم را، حتی اگر اونها بدون حجاب یا بدون چادر یا بدون لباس باشم، ما نباید به این حریم تجاوز کنیم و نباید این حریم را بشکنانیم. این به عنوان یک همسایه، به عنوان یک فردی که ما اگر میخواییم که همسایه خوبی باشیم، همسایه سالمی باشیم که در رابطه اجتماعی ما مومد واقع شویم، ما پیشنهاد میدهیم که در قدم اول و مورد اول برای اعتماد سازی باید حریم خصوصی را نقص نکنیم. حریم خصوصی هر فرد و هر شخص مربوط به خودش است. این حریم ممکن است فیزیکی هم باشه، یعنی در دیوار همسایه میخ کوبیدن، از درختان همسایه میوه کندن بدون اجازه او، یا مثلا شاخچه و چوب اینا و درختای اینا شکندن یا مورد استفاده قرار دادن، یا از نل او همسایه که اگر جای باشه که با ما شریک باشه، نزدیک ما باشه، یا ما بتونیم از اونجا او بگیریم، این را پت پت گرفتن، یا از همسایه ما که باغش قرار ماست از باغش سیب کندن و به باغ خود آوردن، یا آب شکل روبت او است ولی به باغ خود آب دادن، اینا همه موارد است که باید در یک همسایگی مراعات شوا به نظر ما. و حریم خصوصی اولین مسئله است که به فکر ما باید جدی گرفته شوا. دوم، حقوق متقابل است. ای که همسایه چی حق داره، چی حقوق داره، چی وجایب، چی کودهای اخلاقی باید در جبرات شوا، تا یک حد مسئله دینی و مذهبی هم است و یک کمی در این مورد از نظر دینی بیشتر توضیحات و بعض مسائل است که ما باید مراعاتش کنیم. سوم، امانتدار خویی است. خب است ما امانتدار باشیم، هم در خوی و هم در رفتار خود. این میتونه زیاد ما را کمک بکنه. و آخرین مورد را هم که میتونه ما را برای همسایه ما قابل اعتبار بسازه یا همسایگی ما را در کل قابل اعتبار بسازه، او رازدار بودن است. خب است ما رازدار باشیم. هر انسانی، چی در همسایه ماست، چی صنفی ماست، چی همکار ماست، چی خیش ماست، هر ارتباط که با ما داره نیاز است و لازم است که ما راز شه، هیچ وقت فاش نکنیم.
تشکر که با کافه صبح امروز یک شنبه همراه ما بودین. انشالله که رضایت خاطرم داشته باشین. امروز از نقش اعتماد در همسایه‌داری گپ زدیم و فردا از چی صحبت کنیم؟ فردا دوشنبه سال موضوعی ما راجع به نقش رسانه هاست در کم یا زیاد شدن اعتماد اجتماعی. انشالله در این مبحث هم همراه ما باشین تا کافه صبح خوب دیگر انشالله به ثبت برسن. بخش دیگه برنامه هست که انشالله به شما تقدیم خواهد شد. با من خدا.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد چالش‌های پیش روی این کشور گفتگو کرد. دیدار محمد صادق خان نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان با روزا تنبایوا رئیس یوناما روز شنبه 22 جدید در اسلام آباد و در حاشیه نشست کشورهای اسلامی درباره آموزش دختران برگزار شد. آقای خان با خرسندی از این دیدار آن را فرصت خوبی برای بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت کنونی افغانستان و تلاش‌های جامعه بین المللی برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه این کشور خواند. و افزود که در این دیدار گفتگوهای مفیدی در مورد بحران انسانی در افغانستان و چالش‌های کنونی این کشور صورت گرفته و بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مردم افغانستان در مواجهه با مشکلات اقتصادی و بشردوستانه تاکید شده است. محمد صادق خان پیش از این دیدار هم با طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان درباره وضعیت بحرانی در این کشور گفتگو کرد. گفتنی است کنفرانس سازمان همکاری اسلامی با عنوان تعلیم دختران در جامعه مسلمان چالش‌ها و فرصت‌ها روز شنبه 22 جدی با سخنرانی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری ترکیه و افغانستان، مولوی شیر احمد عمار رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری از ارسال 21 قطار نیکی از سوی ریاست ضد حوادث و هلال احمر ترکیه خبر داد. این محموله که شامل اقلام مختلف بشردوستانه است با کمک‌های قبلی جمهوری ترکیه برای مردم افغانستان افزوده می‌شود. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری ترکیه به افغانستان، مولوی شیر احمد عمار رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری از ارسال 21 قطار نیکی از سوی ریاست ضد حوادث و هلال احمر ترکیه خبر داد. این محموله که شامل اقلام مختلف بشردوستان است با کمک‌های قبلی جمهوری ترکیه برای مردم افغانستان افزوده می‌شود. مولوی شیر احمد عمار در این گفتگو با بیان اینکه این محموله شامل 4000 خیمه، 43000 کمپل، 5000 بسته و سال آشپزخانه، 10000 بسته مواد غذایی، آرد، لباس، مواد شوینده، اقلام صحی و لوازم سرپناهی است اظهار داشت. این محموله که در مجموع 730 تن وزن دارد به عنوان بخشی از کمک‌های کشور ترکیه به مردم افغانستان ارسال شده است.
جلسه‌ای که در سر مرز ترکندی گرفته شده بود میان ریاست هلال احمر افغانستان و ریاست هلال احمر ترکیه و همچنین جناح قنصلگری ترکیه مقیم در هرات و ریاست ارتباط خارجه گرفته شد برای تحویل گرفتن 21 قطار نیکی جمهوری ترکیه که برای مردم افغانستان فرستاده شده بود. محموله ای که بود از طرف ریاست ضد حوادث ترکیه و هلال احمر ترکیه بود که شامل آرد و لباس و مواد شوینده و اقلام صحی و لوازم سرپناهی بود.
و یفزود این کمک ها توسط ریاست ضد حوادث و هلال احمر ترکیه با همکاری نهادهای خیریه ترک برای افغانستان ارسال شده و این اقدام بخشی از تعهدات بشردوستانه کشور ترکیه برای مردم افغانستان است که به ویژه در شرایط بحرانی و همچنان اوضاع اضطراری بسیار مهم و ارزشمند است. مولوی عمار همچنان به کمک‌های قبلی ارسال شده توسط قطارهای نیکی جمهوری ترکیه که شامل 9546 تن محموله بوده است نگاهی داشت و گفت این محموله‌ها شامل اقلام مختلفی برای کمک به خانواده‌های نیازمند و افراد بی‌بضاعت بوده که در مواقع بحرانی و اضطراری به آنان توزیع می‌شود.
کمک هایی که صورت گرفته از طریق هلال احمر ترکیه به ریاست هلال احمر افغانستان سپرده می شود در مواقع ضرورت، در وقتهایی که حوادث طبیعی انشاءالله که در افغانستان صورت نگیری، اگر صورت می گیری از قبیل زلزله، سیلاب، طوفان و یا هم دیگر حوادث در او حالت به مردم مستضعف یا مردم که لازم باشه به اونا تقسیم می شود.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین در این گفتگو به روابط دوستانه و دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه اشاره کرد و گفت روابط میان دو کشور ترکیه و افغانستان به نحو حسن ادامه دارد و این روابط همواره بر اساس همکاری‌های مشترک و حمایت‌های بشردوستانه استوار بوده و ارسال کمک‌ها توسط ترکیه به افغانستان نمونه‌ای از این همکاری هاست.
روابط در میان ترکیه و در میان افغانستان الحمدلله روز به روز بهتر شده. روابط گرچه در میان کشور دوست ترکیه و افغانستان از صدها سال به قبل برمیگردد، ولی با آمدن امارت اسلامی ترکیه روابط سیاسی، روابط تجاری، روابط اقتصادی و روابط غیره با افغانستان بهتر ساخته و همروزه هیئت ها در رفت آمد ها هستند و در آفات طبیعی و غیر طبیعی همیشه کوشش کردند که مردم افغانستان در کنار ترکیه و مردم ترکیه در کنار مردم افغانستان باشند و همروزه الحمدلله با تماس ها و رفت آمد ها و جلساتی که صورت میگیره روی تقویت روابط اقتصادی و روابط سیاسی ترکیه و افغانستان صحبت میشه و الحمدلله پیشرفت های صورت گرفت.
کمک های بشردوستانه جمهوری ترکیه به افغانستان که شامل 21مین قطار نیکیست در فصل سرد زمستان امسال نقش مهمی در رفع نیازهای فوری مردم افغانستان دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. جانشین فرمانده قرارگاه سرالله سپاه گفت حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق قدرتمند هستند و بسیج جهان اسلام را تشکیل می دهند. جانشین فرمانده قرارگاه سرالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگوی با اشاره به الگوگیری حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق از بسیج مردمی در ایران اسلامی گفت حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق قدرتمند هستند و بسیج جهان اسلام را تشکیل می دهند. سردار نجات افسود حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق نیازی به کمک های ایران ندارند، بلکه ایده استکبار ستیزی را از انقلاب اسلامی ایران دریافت کردند و مقتدرانه و خودکفا مسیر روشن خود را طی می کنند. جانشین فرمانده قرارگاه سرالله سپاه با بیان اینکه بسیج الهام بخش گروه های مقاومت است افسود بسیج حزب الله لبنان و همه گروه های مقاومت پیام مشترکی دارند، مبنی بر این که زیر سلطه امریکا و استکبار نخواهیم رفت و انشاءالله رژیم صهیونیستی نابود و امریکا از منطقه اخراج خواهد شد. سردار نجات همچنین درباره توانمندی انصار الله یمن عنوان کرد. رزمندگان شجاع و دلاور انصار الله نشان دادند که نیروهای حزب اللهی پا در رکاب و مقاوم قادرند در هر نقطه ای از دنیا به امریکا و رژیم صهیونیستی ضربه بزنند. سردار نجات با بیان این که انصار الله از توانایی لازم برای مقابله با دشمنان تابون دندان مسلح خود برخوردار از خاطر نشان کرده. امروز رزمندگان انصار الله با توانمندی بالا و خودکفایی در ساخت سلاح‌های بومی، تنگه باب المندب را بر روی شناورهای مرتبط با رژیم صهیونیستی بستند و اجازه کمک رسانی به این رژیم را نمی‌دهند. جانشین فرمانده قرارگاه سرالله سپاه اضافه کرد انصار الله با عملیات‌های متعدد موشکی و پهپادی سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار می‌دهد و رژیم صهیونیستی توانایی مقابله با این حملات را ندارد. رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خارجی گزارش داد که حماس و اسرائیل برای تبادل اسرا به توافق رسیدند. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن اعلام خبر توافق حماس و اسرائیل افزود این توافق اولیه بوده و طرفین امکاناتش بس دائم را بررسی کردند. شبکه یکان رژیم صهیونیستی هم جمعه شب اعلام کرده بود که قطر یک پیام مثبت از حماس برای پیشرفت در مذاکرات توافق آتش بس در غزه به اسرائیل منتقل کرده که با مسائل همچون لیست اسرا و نقاط اختلاف میان اسرائیل و حماس مربوط بوده است. بنابر اعلام شبکه یکان رژیم صهیونیستی، صدر اعظم رژیم صهیونیستی با دنبال دریافت پیام مثبت حماس یک جلسه فوری با وزیران جنگ و تیم مذاکره کننده اسرائیلی در دوحه برگزار کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکراتی که برای برقراری آتش بس در غزه با میانجیگری قطر و مصر و با حمایت آمریکا در دوحه در جریان است خبر دادند. مذاکرات بین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و رژیم صهیونیستی در خصوص آتش بس در غزه و آزادی اسرا از روز جمعه 14 جدی در دوحه قطر از سر گرفته شد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج FM رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/nishani-site شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری، در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همچنین همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
لحظم خدا میزند تو را صدا، نامتی خدای من تازه می کند مرا. ای همیشه دلپذیر، ای همیشه مهربان، از تو زندگی گرفت هر که هرچه در جهان. ای خدای هرچه بود، ای خدای هرچه هست، از نشانه های تو این جهان ما پر است. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین صبحانه با ادب سلام، خنده روحای مهربان سلام. با شما بچه های بانشاد میگیم سلام، با شما دخترای سرحال میگیم سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم و پدر و مادره عزیز و کلانای مهربان. سلام و روزتان بخیر و نیکی. قرار همیشگی و هر روز ما آمدیم، باز هم به خانه های گرم و پر از محبت شما آمدیم. حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ شاد و خندان هستین؟ خدا را شکر که سرحال شاد و خندان هستین. الهی که هر جای هستین جور و سلامت باشی. امروز هم مثل هر روز 15 دقیقه همراه خودتان هستیم و برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. چرا بیکار شیشتین؟ چی کار کنین؟ خب معلوم است دیگه، پیامک روان کنین به برنامه خودتان. هم ما خوش میشیم، هم دوستایتان با شنیدن پیامکایتان لذت میبرن. بچشم، شمارهای پیامکم براتان میگم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامک های مقبول خودتان هستیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
شما چقدر کنجکاو هستین؟ منظورم ایست که اتفاقات دور و پیشتان برای شما سوال ایجاد میکنه یا که نه به تفاوت هستین؟ سخت شد سواله؟ بخش بعدی یک نمایش است. اگه با دقت گوش کنین متوجه میشین که منظورم از این سوال ها چیست.
اونجا را سهل کوالی؟
کجا را میگی؟
او گل نمیگون
همه گلی که خشک شده؟
خودش است.
خب یک گل خشک شده است دیگه.
میفهمم ولی چرا خشک شده؟
چی میفهمم؟ خشک شده دیگه، شب با او گل او نرسیده.
میگم علی همه گل و گیاه و درخت ها چی رقمی او میخوره؟
کت گیلاس.
رش خندی نکو، من جدی پرسان کدم.
خب من دقیق نمیدانم ولی دیدم که پدر کلانم درون گلدانیاش او میریزه یا پدر باغچه خانه ما رو میده.
ولی به نظرت پدر کلانت خانه است؟
نمیدانم ولی یک کار دیگه میتونیم بکنیم.
چه کاری؟
دوکان کتاب فروشی کاکارهیم سر رای ماست. موافق هستی که بریم پیش کاکارهیم؟
فکر خوبی هست علی، خیلی وقت میشه که کاکارهیم رو ندیده.
خیلی وقت تلف نکو، بخیز بریم که دوکان کاکارهیم بسته نشه.
مصطفی جان، علی جان، هر دویتون خیلی خوش آمدین. خیلی وقت میشه در دویتون ندیده بودم، پشتان دق شده بودم.
زنده باشین کاکا جان.
ما هم پشت خودتون دق شده بودم.
زنده باشین.
کاکا رحیم، راستش ما یک سوال داریم از شما. همون سوال ما را تا دان دوکانتون کش کرد.
جالب شد. البته من میدانم که خودتون بچه های کنجکاو و باهوش هستن. من در خدمتتون هستم.
درون پارک یک گل خشک شده بود. علی میگه شاید که به او آو نرسیدم و گل خشک شده باشه.
خب البته این گپ علی جان میتونه درست باشه، ضمنی که دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. مثلا اگه شما پای یک یا بعضی از مواد شیمیایی مثل تل بریزن، باعث از بین رفتن گیاه میشه و گیاه خشک میشه.
گل و گیاه چه قسمی او میخوره؟
شاباش شاباش برویتان که هوشتان به دور پیشتان است و بی تفاوت از پالو اتفاقات تیر نمیشین. علی جان، مصطفی جان، اگه خیلی ساده براتان بگویم، وقتی دانه یک یا داخل خاک مناسب کشت میشه، اول صاحب ریشه میشه، باز از طریق ریشه است که آب و مواد غذایی به گیاه میرسه.
خب ریشه چه قسمی کار میکنه؟
مصطفی جان، در ریشه گیاهان تارهای باریک هستن که با اونا تارهای کشنده میگن. کاری تارها جذب آب غذا از خاک برای کل گیاه هست. حتما میدانین که گیاهان موجودات زنده هستن و هر موجود زنده علاوه بر غذا و آب و اکسیژن هم نیاز داره.
خب معلوم است، اگه اکسیژن نباشه میمره.
آفرین، شاباش به خودت. اینال مصطفی جان، میتونی بگویی که گیاه چه قسمی تنفس میکنه و اکسیژن مورد نیازش به دست میاره؟
ما خو کت بینی نفس میکشیم.
گیاه و گل خو بینی نداره. نمیدونم کاکا رحیم واقعا چه قسمی نفس میکشن.
خب باید براتون بگویم که برگ درخت کار بینی ما و شما رو برای درخت انجام میده. اگه همینطوری به یک برگ درخت سعید کنیم متوجه نمیشیم، ولی اگه زیر میکروسکوپ کنیم، سوراخ‌های ریزی روی برگ ها هست که نام این سوراخ ها روزن است. گیاهان و درخت ها از طریق این روزن ها نفس میکشن، یعنی اکسیژن مورد نیازشانه این قسمی به دست میارن.
چقدر جالب.
البته یک کتاب دارم، نام کتاب ساختمان گیاه هست، به زبان بسیار ساده نوشته شده و توضیح داده که هر گیاه از چه قسمت‌های تشکیل شده و هر قسمت چه وظیفه‌ای داره. من میرم که کتاب براتون بیارم.
تشکر کاکا جان.
عزیزم، نمایشه شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشین.
پیش من گفت
چی گفت؟
یکی یکی گفت
چی گفت؟
شاپرکی گفت
چی گفت؟
یواشکی گفت
چی گفت؟
تو گوش من گفت
چی گفت؟
یکی یکی گفت
چی گفت؟
گفت گلا دست نزنی
دست نمیزنی
بچه هاشونو نکنی
نه نمیزنی
گفت گلا دست نزنی
خب حال دیگه وقت خواندن پیامک است. بچه خوب صبحانجان از هرادی پیامک به برنامه خودش روان کرده، نوشته که سلام، میخواستم از خودتان پرسان کنم که آیا من میتونم پلیس شوم؟ صبحانجان، یکی از کار و کمایی های مورد علاقه اطفال پلیس شدن است. خیلی هم کار و کمایی مهمی است، اما اگه واقعا میخوای پلیس شوی، اول از همه باید درسات خوب بخونی. شغل پلیس یک شغل خاص است، ولی اگه واقعا علاقه داشته باشی، با تلاش و کوشش حتما یک پلیس خوب میشی. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. دوست خوب ما پیامک روان کرده و گفته سلام، من یونس هستم از مشهد. من بسیار خوش دارم که درباره آسمان و ستاره ها اطلاعات بیشتری داشته باشم. میشه در یک برنامه شاپرک درباره ستاره ها بگوییم؟ دوست عزیزم حتما، اما اگه اطلاعات کامل تری میخوایی باید حتما یکی دو تا کتاب هم مطالعه کنی.
شاپرک
امروز چون فرصت داریم نام چند تا از دوستای خوبمان که زحمت کشیدن و برای ما پیامک روان کردن براتون میگویم. شکیلا جان 10 ساله از مهاجرین ساکن مشهد، حمید رضا 11 ساله از هرات و محمد رحیم 10 ساله از مزار. تشکر که به برنامه خودتان پیامک روان کردین. به برنامه های آینده حتما پیامک های زیبایتانم میخوانیم. دوستای گلم سونه ساعت که سیل کنیم میبینیم وقت برنامه امروز ما تمام شده. ممنون که تا حالی همراه ما بودین. ما باز هم به خانه هایتان میاییم. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقمندان می شود.
دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق در جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. گفتیم که حضرت موسی علیه السلام پس از آن که از طرف خداوند بر رسالت برگزیده شد، به سوی فرعون و قومش آمد تا آنان را به راه راست هدایت کند و بنی اسرائیل را نجات دهد. حضرت موسی علیه السلام نزد فرعون آمد و به او گفت که فرستاده خدا به سوی اوست و او را به سوی کلمه حق و دین و توحید فرا خواند و از او خواست که دست از شکنجه و آزار قوم بنی اسرائیل بردارد. در همین رابطه گفتگوهای بین موسی علیه السلام و فرعون انجام شد که مثنوی با مناسبت‌های مختلف و در بین داستان‌ها به این گفتگوها پرداخته است. مولوی در گفتگوهای موسی و فرعون نمونه‌ای از سوال جواب‌های لطیف و دقیق مثنوی را ارائه می‌دهد. در این گفتگوها موسی رمز عقل و فرعون سمبل وهم تلقی می‌شود. به اعتقاد مولوی ملاک تشخیص وهم از عقل، وحی و احوال انبیاست. او معتقد است آنچه فرعون را از درک دعوت موسی باز می‌دارد، غلبه وهم بر وجود اوست که این امر مانع هدایت او می‌شود. به اعتقاد مولانا فرعون چون دچار وهم است، تنها معانی جزئی و محسوس و مادی را درک می‌کند و قادر به درک واقعیت‌ها و امور معنوی نیست. به همین سبب از نور عقل که موجب درک امور متعالی می شود بهره‌ای نبرده است. گفتگوهای موسی و فرعون پر از وعده، لطف و هشدار است. به اعتقاد مولوی این گفتگوها بیان کننده قدرت حق و حاکمیت تقدیر است. آن هم در زمانی که فرعون با کفر و عصیان خود پافشاری می کند و استمرار می بخشد. مولوی در همین رابطه می گوید اهل باطل چون جذب باطل شدند و آینه دلشان پاک و روشن نیست، به تبع حقیقت صورتها را درک نمی کنند. پس عجیب نیست اگر فرعون نیز آیات حق را در معجزات موسی و سخنان او نمی بیند و بر دعوی الوهیت خود که نفس به او تلقین می کند اصرار می ورزد. آینه دل صاف باید تا در او با شناسی صورت زشت و نکو. مولوی معتقد است که فرعون و موسی همچون دیگر انسان ها هر یک سرنوشتی دارند و اگر فرعون نمی تواند از کفر خود بیرون آید، از آن روز که او با قلب آلوده دعا می کند و می دانیم دعایی که با قلب آلوده باشد مقبول درگاه حق نیست. مولوی می گوید پاکی قلب برای دعا آنقدر مهم است که حتی شامل انبیا نیز می شود. گفت ای موسی ز من می جو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. خداوند از موسی می خواهد که او را با دهانی که هرگز با آن گناه نکرده است بخواند. و وقتی موسی میپرسد که پروردگارا چنان دهانی را از کجا بیاوریم، جواب میآید که ای موسی، یا ما را از زبان شخص دیگری بخوان و یا دهان خود را پاک کن که لازمه این امر اجتناب از فکر گناه است. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. به اعتقاد مولوی این امر با ما می‌آموزد که دعا و ذکر حق وقتی از دل و زبانی که آلوده است برایت نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. گفتگوهای فرعون و موسی با تمام تلاش‌های موسی برای هدایت فرعون به جایی نمی‌رسد و فرعون در کفر می‌میرد. اما مولوی از این گفتگوها برای بیان لطایف و اسرار سیر و سلوک عرفانی و هدایت راهیان به نیکوترین وجه استفاده می کند. یکی دیگر از ابعاد زندگی حضرت موسی علیه السلام که مورد توجه مولوی قرار گرفته، معجزات موسی است. در بین معجزات موسی که مولوی در مثنوی به تعدادی از آنها اشاره کرده، داستان عصای موسی که تبدیل به اژدها می شد و همچنین قصه تبدیل آب به خون در گفتار مولانا با دیدگاه عرفانی تحلیل و بررسی شده. حضرت موسی علیه السلام عصایی داشت که هرگاه آن را بر زمین می انداخت و امر خداوند متعال تبدیل به اژدها می شد و به دنبال موسی با سر و صدای بسیار به راه می افتاد. از دیدگاه مولانا عصای موسی نمونه از تبدیل و تحول جماد به حیوان است که به امر خداوند و برای مقابله با فرعون صورت می گیرد. اما فرعون این کار موسی را نه تنها معجزه نمی نامد، بلکه نسبت سحر و جادو به آن می دهد. موسی انجام هر گونه عمل ساحرانه ای را از خود نفی می کند و معتقد است که این عمل فرعون ناشی از غرق شدن او در حیات حیوانی است. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. مولوی معتقد است فرعون تا آن حد در وهم خود غرق شده که نمیتواند بین خود و موسی که یک پیامبر اولوالعزم است فرق بگذارد و مقام والای او را درک کند. با باور مولوی عصای موسی با آنکه در دست خود او جز تکه چوب نیست، اما در نزد فرعونیان موجود زنده است که شعور و ادراک دارد. مولوی معتقد است که هر کسی قادر به فهم احوال این عصا نیست و تنها کسانی که به اقلیم ماورای حس راه یافتند می توانند بفهمند که جماد نیز در عالم خیش حکم و اشارات حق تعالی را درک می کند و اطاعت و انقیاد خود را به حق نشان می دهد. چون نکردی فهم این راز، انبیا دانش آوردند در سنگ و عصا. از نگاه مولوی تمام ذرات و اجسام عالم در نزد عارف حق شنوا و بینا هستند و تنها با آن کس که با رموز هستی آشناست سخن میگویند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تبدیل شدن آب نیل به خون از دیگر معجزات حضرت موسی علیه السلام است که موسی و امر خدا از آن برای تنبیه کردن و ایمان آوردن فرعون و پیروانش استفاده کرد. طبق حکایت مولوی آب نیل برای مؤمنان صاف و خوشگوار بود، اما برای کافران تبدیل به خون می شد. مولوی معتقد است که تبدیل آب نیل به خون نمونه دیگر از ادراک و شعور جمادات را با ما نشان می دهد. نیل هم مانند عصای موسی مؤمن و کافر را می شناسد و بین این دو فرق می گذارد. به قول مولوی حتی آن هنگام که یکی از فرعونیان از قوم موسی می خواهد که سبوی آب را به نیت خود از نیل پر کند و سپس به او بدهد تا او نیز آب بنوشد، باز هم آب هنگامی که به دست کافر می رسد تبدیل به خون می شود. مولوی نیل را مانند موجود زنده‌ای می‌داند که تنها با حکم و مشیت خداوند عمل می‌کند. زمانی حق تعالی آن را بر کافر حرام می‌کند و هر کس که از راه کفر باز نگردد هرگز از آن بهره نخواهد برد. و و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. صیادی دام گسترد و با حیله پرنده ای را گرفت. پرنده نیز حیله ای اندیشید و گفت: برای شکارچی ماهری چون تو صید کردن مرغ ضعیفی چون من چه سودی دارد؟ تو بسی گاوان و میشان خورده ای، تو بسی اشتر با قربان کرده ای. خود نگشتی سیر زانها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. اگر تو از کشتنم صرف نظر کنی و من ضعیف را خورده تصور کنی، ای جوان مرد کریم محتشم، در عوض من 3 پند به تو میدهم که در زندگی بسیار به دردت میخورد. پند اول را تا هنوز در دست تو هستم، پند دوم را موقعی که آزاد شدم و بر دیوار و بام نشستم و پند سوم را وقتی که خواستم از درخت پرواز کنم میگویم. اولان پند دهم بر دست تو، ثانیش بر بام کهگل بست تو، وان سوم پندت دهم من بر درخت که از این 3 پند گردی نیک بخت. صیاد پیشنهاد مرغ را پذیرفت و منتظر نخستین اندرز پرنده بود. مرغ که از این ترفند شاد شده بود گفت: اندرز اول این است که هیچ امر محالی را از کسی باور مکن. صیاد پرنده را آزاد کرد، مرغ به سوی دیوار مقابل پرید و اندرز دوم را به صیاد داد که غم آنچرا که گذشته است نخور. گفت: دیگر برگذشته غم مخور، چون ز تو بگذشت از آن حسرت مبر. پس از گفتن دو اندرز مرغ گفت: راستی خبری به تو بدهم، و آن این که گوهری گران قیمت با وزن 10 درم سنگ در شکم من است که می توانست تو و فرزندانت را دولتمند کند. صیاد از این خبر آشفته و غمگین شد، گشت غمناک و همی گفت: آه آه، این چرا کردم که شد کارم تباه؟ من چرا آزاد کردم مر تو را؟ زین حیل از راه بردی مر مرا. مرغ به صیاد گفت: ببین، دو اندرز مرا گوش نکردی، با تو پند دادم که غم گذشته را مخور. چون گذشت و رفت غم چون میخوری؟ یا نکردی فهم پندم یا کری؟ پند دیگرم این بود که حرف محال را از کسی باور مکن. مرغی که 3 درم سنگ وزن ندارد، چگونه گوهر 10 درمی در شکمش هست؟ من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود؟ صیاد با شرمندگی به خود آمد و گفت: بازگو پند سوم ای نازنین. گفت: آری خوش عمل کردی به آن، تا بگویم پند سالس رایگان. این بگفت و بر پرید و شاد رفت، سوی صحرا سرخوش و آزاد رفت. مولوی با این تمثیل یادآور می شود که باید به کسی پند داد که نادان نباشد. پند گفتن با جهول خوابناک، تخم افکندن بود در شوره خاک. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای باد بی آرام ما، با گل بگو پیغام ما، کی گل گریز اندر شکر، چون گشتی از گلشن جدا. ای گل ز اصل شکری، تو با شکر لایق تری، شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرین تر وفا. رخ با بر رخ شکر بنه، لذت بگیر و بو بده، در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا. اکنون که گشتی گل شکر، قوت دلی نور نظر، از گل برا در دل گذر، آن از کجا این از کجا. با خار بودی هم نشین، چون عقل با جانی قرین، بر آسمان رو از زمین، منزل به منزل تا لقا. در سر خلقان می روی، در راه پنهان می روی، بستان به بستان می روی، آنجا که خیزد نقش ها. ای گل تو مرغ نادری، برعکس مرغان می پری، کامد پیامت زان سری، پرها بنه بی پر بیا. ای گل تو اینها دیده ای، زان بر جهان خندیده ای، زان جامه ها بدریده ای، ای کربز لعلین قبا. گلهای پار از آسمان، نعره زنان در گلستان، کی هر که خواهد نردبان، تا جان سپارد در بلا. هین از ترشح زین طبق، بگذر تو بیره چون عرق، از شیشه گلابگر، چون روح از آن جام سما. ای مقبل و میمون شما، با چهره گلگون شما، بودیم ما همچون شما، ما روح گشتیم از سلا. از گل شکر مقصود ما، لطف حق است و بود ما. ای بود ما آهن صفت، وی لطف حق آهن ربا. آهن خرد آیینه گر، بر وی نهد زخم شرر، ما را نمی خواهد مگر، خواهم شما را بی شما. هان ای دل مشکین سخن، پایان ندارد این سخن، با کس نیارم گفت من، آنها که میگویی مرا. ای شمس تبریزی بگو، سر شهان شاه خو، بی حرف و صوت و رنگ و بو، بی شمس کی تابد ضیا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس و تشکر از شما، تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.